بسم الله الرحمن الرحیم.
ما وعده کرده بودیم پس از اینکه تلقی‌های ناروا از دین رو مورد بررسی قرار دادیم، بپردازیم به تلقی‌های صحیح از دین، تلقی‌هایی که کمتر در جامعه هست. در مورد تلقی‌های ناروا لااقل 5 محور رو با هم مطرح کردیم. یکی تلقی ناروای اعتقادی، زیادی اعتقادی داشتن از دین، تلقی ناروای زیادی اخلاقی داشتن از دین، تلقی ناروای زیادی عاطفی داشتن از دین، زیادی و نابجا، تلقی ناروای زیادی احکامی داشتن از دین و تلقی ناروای زیادی فردی داشتن از دین، که این 5 محور رو با هم صحبت کردیم. این تلقی ها واقعا تو مردم هست یا زیادی دین رو یک امر عقیدتی میدونن، امر اخلاقی، امر احکامی، امر عاطفی عشقولانه مثلا و امر فردی، یا نابجا دین رو این چنین می دانن در جایی که نباید این تلقی ها رو از دین داشته باشن، این تلقی ها رو وارد می کنن، یا اصلا تلقیشون از هر یک از این مفاهیم 5 گانه تلقی صحیحی نیست. خب این رو بگذاریم کنار، من خلاصه ای بخوام بگم تمام وقت امروز گرفته خواهد شد. حالا تلقی صحیح از دین که کمتر در جامعه ما رواج داره چیه؟ یک، دین یک امر واقعی است، عین آنچه که دانش میره سراغش، عین دانش فیزیک، عین دانش شیمی. دین اولا یک امر واقعی است. یعنی چی؟ یعنی هر دستوری که در دین صادر میشه، این دستور صرفا جنبه قدسی و معنوی و الهی نداره که بخوایم بگیم به واقعیت ربطی نداره، اما چون خدا گفته ما باید گوش کنیم. اصلا یه همچی دستوری ما تو دین نداریم. تمام دستورات دین بلا استثناء آثار وضعی دارن، حکایت از واقعیت دارن. مثلا اگر میفرماید ربا جنگ با خداست، حرامه، یعنی اقتصاد طوری با ربا صدمه میخوره که با هیچ عامل دیگری صدمه نخواهد خورد. اقتصاد یعنی این معیشت بسیاری از مردم. اقتصاد صدمه میخوره، همه فقیر نمیشن، یه عده پولدار میشن، یه عده فقیر میشن، و دیگه زخم کاری که به اقتصاد به معنای معیشت جامعه میخوره قابل برداشت نیست. وقت اگر شدیداً نهی شده، یه دلیلش اینه که ضربش شدیده به صورت واقعی در بدن اقتصاد، یه دلیلش این استش که انسان‌ها خیلی رایجه توشون این اشتباه رو بکنن، خیلی طمع دارن به این که این اشتباه رو بکنن. و الان اقتصاددان‌های غربی، حالا شاید نمیدونم اینجا رشته اقتصاد باشه یا نه، جالب بود برای من که دانشگاه شریف من دیدم رشته اقتصادم دارن، خیلی برام اینجا ندارید، خوبه. یعنی رشته اقتصاد حضورش در یک دانشگاه فنی قرار هست که داشته، خیلی خوبه. میدونید اقتصاد یه جور دیگه‌ای ذهن آدم رو باز میکنه، یه نگاهی به دنیا به آدم میده و یک نکاتی داره دیگه، حالا فوائدی داره. یه روز عرض کردم ما یه مدرسه‌ای تو تهران داریم، دبستان و دبیرستانی، حالا هر کدوم به یک صورتی هستن، اونها رو سعی میکنیم کاسب و تاجر بار بیاریم، تعلیمات دینی رو از این طریق منتقل بکنیم، و کسی دستش توی کسب و کار نباشه برخی از محرومیت ها رو پیدا خواهد کرد، از نظر معنوی و شخصیتی و اجتماعی بگذاریم. جالبه من برای شما بگم، بنده هم آفریقای جنوبی رفتم، هم اوکراین، هم کانادا، و اونجا از تو دانشگاه ها، خب میدونید این سه گوشه کره زمین میشه، آفریقای جنوبی هم مخصوصا زمانی که آپارتاید بوده، ما یک کمی بعد از آپارتاید رفتیم اونجا. خب از نظر دانشی با اینکه تبعیض اونجا خیلی زیاد هست، یه پیشرفتگی هایی داشتن دیگه سفید پوستای حاکم بر اونجا. کانادا هم که محرز میدونید برای خودتون و اوکراین هم همینطور، اون زمانهایی که حالا تازه جدا شده بودن و اینها، تازه هم نبود. من توی هر دانشگاهی رسیدم گفتم این دختر خانوما و آقا پسرهای یهودی جهود بعضا اونجا میگفتن کدوم رشته میرن؟ خیلی به طور طبیعی همه به من جواب میدادن معلومه دیگه، اقتصاد. مثلا کسی فکر نمیکرد در موردش که چی باید بگه، پراکندن. خیلی صریح زود اینو میگفتن، حالا بررسی میدانی بنده. و خیلی جالبه، ما تکنیسیان و مهندس و اینها تربیت میکنیم، اونا طراحی میکنن که چجوری از این دانش سودشو ببرن و میبینید عملا هم جهان از نظر اقتصادی در اختیار اونهاست. چون انسانها خیلی طمع ورزن در این زمینه، حرمت میره بالا. یعنی جنبه روانشناختی داره، روانشناسی هم که یک امر واقعیه دیگه، امر قدسی و آسمانی و نمیدونم غیر واقعی نیست. دین یک امر واقعی است، معناش اینه. و اگر میبینید در دین مقدساتی وجود داره، به دلیل اینکه ارتباط پیدا میکنه با بزرگترین واقعیت ها. امر مقدس در دین چیه؟ امری که مرتبط باشه با بزرگترین واقعیت های عالم که خود خداست. امر مقدس در دین یعنی چی؟ که ما یه حسی میگیریم، آه این یک امر مقدسه، که خوبم هست حس بگیریم. خب این حسمون باید درست باشه دیگه، خیالی و موهوم که نباید باشه. یا در سرنوشت بشر خیلی موثره، خود انسان موجود مقدسیه. لقد کرمنا بنی آدم، مگه شما میتونید این انسان رو اکناش رد بشی به این سادگی؟ و نفخنا فیه من روحی، عظمت. عظمت موجب قداسته، عظمت واقعیت، عظمت وجود انسان، اینها امور رو مقدس میکنه. آقا کلام قرآن مقدسه، دست بی وضو نباید بهش زد. خب این قداست یعنی چی؟ اولا وضو که مثلا خودش مثلا ممکنه ما او رو یک امر قدسی بدونیم، آثار کاملا وضعی داره. خیلی ساده انگارانه است ما بگیم که وضو یا نیت، مثلا نیت قربت الله میکنه، آقا صدقه دادی به خاطر خدا یا به خاطر چشم دیگران؟ به خاطر خدا صدقه دادی، بلا از سرت برطرف میشه. خب این کجاش واقعیه؟ یعنی شما هنوز نمیدونید که نیت انسان در واقعیت ها چه تغییراتی ایجاد میکنه؟ یعنی شما نمیدونید که اراده خدا در واقعیت ها چه تغییراتی ایجاد میکنه؟ دانشگاه جاییه که آدم قوانین حاکم بر طبیعت رو درک میکنه. خب دانشگاه پس محل شناخت احکام دینه دیگه، اسمش شده دانشگاه. الهی یه روزی اسم حوزه علمی هم بشه دانشگاه، یا اسم دانشگاه بشه حوزه دانش، چه میدونم؟ مگه این حالا اسم چیزی رو تغییر میده؟ اونها هم قوانین حاکم بر طبیعت هم دیگه، مثلا چی هم؟ اونها قوانین چی رو دنبال میکنن تو حوزه؟ مثلا به روش های مختلف، همونجور که توی بررسی واقعیت های عالم شما یه وقت از ناحیه فلسفی وارد میشی، یه وقت از ناحیه علوم تجربی، درسته؟ و بعد خیلی از گمانه‌زنی‌هایی که قبل از نظریه شدن دانشمندان عالم برمی‌دارن، این گمانه‌زنی‌ها رو ارائه میدن، اینا چی هستن؟ هنوز تجربه هم نشدن. کلی بشر به اونا اعتنا میکنه، براشون حساب باز میکنه، میره تجربه بکنه آیا درست هست یا نیست. من فقط یه ارجاع میدم به آخرین کتابی که حدود شاید 10 سال پیش از مباحث آقای جوادی حاملی، خدا حفظشون بکنه، منتشر شد، سر اینکه علم دینی و غیر دینی نداریم. علم صحیح باشه دینیه و علم غلط باشه غیر دینیه. بعد یه حرفای اول انقلاب باب میشد که حالا علم و دین اگر با هم معارض باشن چه میشود؟ آقا ملت رو گذاشتن سر کار. شاید 30 سال از این کشور وقت نخبگانش رفت سر این موضوع، یه دعوای بی خود. خب علم و علم اگر با هم معارض باشد چه می شود؟ چند تا دانشکده اینجا هست. خب این دانشکده ها 2 تا نتیجه بگیرن برای یه موضوع که با هم معارض باشن، چیکار میکنین؟ در یکی از دانشکده ها رو تعطیل میکنین؟ نه، بحث میکنین ببینین بالاخره به کجا میرسید. علم و دین هم همینه دیگه. یا اون احکام فقهی تغییر پیدا میکنه، کمان که بسیاری از مراجع در برخورد با واقعیت ها احکامشون تغییر کرده. یکی از مراجع همین الان که هستن خودشون یه بار رفتن حج برگشتن واقعیت رو از نزدیک دیدن، احکامو تغییر دادن. همین آقای فلاح زاده به بنده میفرمودن یه مؤسسه‌ای دارن در قم، مؤسسه نمایشگاه فقه، انواع ماهی‌های با پولک و بی پولک و نمیدونم انواع نوشابه هایی که امکان داره الکلش موجب حرمتش بشه، از این چی بهش میگن دلسترها و اینها، اینا رو همه رو اونجا بررسی میکنن، نوشتن گذاشتن و نمایشگاه ایشون موجب تغییر برخی از احکام میشه. بعد حالا نه فقه در ارتباط با واقعیت، اصلا دو تا فقیه وقتی که با هم دیگه اختلاف فتوا پیدا میکنن ربطی هم به واقعیت ها نداشته باشه، صرفا یه امر الهی باشه که ما ربطش رو با واقعیت دقیق نمیدانیم. خب ما این با هم اختلاف نظر پیدا میکنن چی میشه؟ آدم سر یکی از مراجع رو میبره؟ نمیکنه که این کارو. بالاخره ما چی کار میکنیم؟ داوری میکنیم دیگه، میگیم در کل کدوم اعلم بهش مراجعه میکنیم. کما اینکه دو تا پزشک جراح یه نفر بگه تو وقت عمل کردنت هست تو وقت عمل کردنت نیست، هیچ قانونی تو جهان نمیاد تحمیل بکنه با آدم که آقا کدوم رو باید تبعیت بکنی. در صورت با دین هم همینطوره، علم دیگه. و بسیاری از امور دین با دانش حل خواهد شد. پس دین یه مقوله واقع گرایانه، یک مقوله دانشی است. و این که شما میبینید مثلا حوزه از دانشگاه در تاریخ معاصر جدا شده، اینها به خاطر برخی از فریب‌ها و برخی از درگیری‌هایی که دانشمندان غربی با کلیسا داشتن. خب کلیسا دینش اصلا این ادعاهایی که ما الان داریم صحبت میکنیم نداره. من با دانشکده‌های مثلا رشته‌های عالی مسیحی در برخی از کشورها نشستم صحبت کردم، ابدا این حرف رو قبول ندارن اونا. علم راه خودشون میره، دین راه خودشون میره. اصلا تو حق نداری استدلال‌های عقلی کلامی برای به چالش کشیدن مسائل اعتقادی مسیحیت بیاری وسط. میگه اصلا به ما چه که این حرفا رو در موردش صحبت بکنیم؟ تسلیس آقا بیا حرف بزنیم. نه اصلا ما حرف نمیزنیم توی زمینه. حالا من میگم وجه دوم دین که باید جا بیفته چیه، ولی وجه اولش عقلانیه، ببخشید دانشی بودن دینه. دین یک سلسله امور واقعی است. مثلا حجاب 100% واقعی است. ممکنه یک کسی سوادشو نداشته باشه، واقعی بودن و حکم حجاب رو بلد نباشه، ولی وقتی که شما میگین یکی از ارزش‌های دینی ماست، خب میدونید چه الغایی رو تو جامعه ایجاد میکنید. دانشجو بلند شده اومده دانشگاه به احترام علم، مگه میشه به حجاب احترام نذاره؟ آقا شما چیکار کردید باهاش؟ مگه میشه؟ مگه تو دانشگاه میشه غذای مسموم بدن به دانشجو؟ ابدا. خب اتفاقا شاید بیشترم رعایت کنن، چون اصلا دانشگاه غذا میده دنبال سودجویی که نیست مثل یه رستوران بی‌اعتنایی بکنه. یه دونه مثلا غذا توی یه رستورانی موجب مثلا به هم ریختن دستگاه گوارش چند تا دانشجو شد، خبر بین‌المللی شد. آقا دانشگاه مگه میشه؟ همونه حجاب، همون. چه فرقی داره حجاب؟ در ارتباط با قضا مگه امر خدا بهش تعلق نگرفت؟ خب بله، درباره قضا خدا گفت غذای سالم بخورید یا قضا بخورید یا نمیدونم گرسنگان رو سیر بکنید، ولی اونقدر تاکید نکرد که درباره حجاب. به دلیل اینکه بعضی از قضایای واقعی بسیطن، سادن، انگیزش هم به طور کافی در وجود انسان ها هست، خدا نیاز نیست دستور بده. بعضی از قضایای واقعی پیچیدن، انگیزه انسان ها هم ازش دوره و معارض داره انگیزه انسان، اینجا دستور خدا وسط میاد. فرقی نمیکنه. یعنی ماهیتا دستورات احکام با دستورات فیزیک و شیمی و دستورات دیگه فرقی نمیکنه، ماهیتا چه تفاوتی داره؟ اون وقت شما همین حرفا رو تو روایات میبینید. یک قضیه اخلاقی مثلا میگه حسادت بده، فرقش با بحث در مورد جاذبه زمین که یا سرعت و فشار ضربه ماشین در اثر سرعت به یک شیئی، خب فرقش چیه؟ این ساده تره، همه میتونن بفهمن. اون پیچیده تره. وقت تا پیچیده تر شد میگه این یک نکته اخلاقیست. بابا اینم یه نکته علمیست. چقدر من کفرم در میاد از این ادبیاتی که انداختن سر زبون ما. چند تا رفرنس من خدمت شما عرض کنم. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید حق در قرآن یعنی واقعیت. واقعیت. حق طلب باش یعنی چی؟ واقع‌گرا باش. کفر یعنی چی؟ یعنی میپوشاند واقعیت را. درسته؟ ایمان یعنی چی؟ حالا شما این کلمات رو اصلا خود ترجمه کنید، نه واقع گرایانه ترجمه کنید، اصلا ترجمه کنید چیه اینا. یه روزی من عرض کردم چرا ما به جای ایمان کلمه اعتقاد رو استفاده میکنیم، گفتم بعدا من ایمان رو عرض خواهم کرد. یعنی چی ایمان؟ لفظش معلومه، ایمان یعنی امنیت یافتن. شما با دانش امنیت پیدا میکنید، درسته؟ ایمان یعنی میوه علمه. ببینید دوستان من، یه وقتی حالا یک دانشمند اسلامی یه جوری حرف زده توی فضایی، وقتی آدم جامعش پیشرفت میکنه چه بسا باید اون تعبیرها رو اصلاح بکنه. ایمان و علم دوبال نیستن. ایمان میوه علمه. آخه میوه که بال نمیشه برای ریشه خودش. همین که شما گفتی علم و ایمان دوتا ریشن، یعنی دوتا بال هستن، آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه این رو مثلا یه تعبیری به کار بردن. بعد یه تلقی عمومی اینجوری هم هست، آقای سروش گفتن که دانش و ارزش، یه کتاب نوشتن و حساب دانش رو از ارزش جدا کردن. خب بیا درستش کن، شدن سرحلقه یک جریان عظیم سیاسی تو کشور، همه رو به اشتباه انداختن. غیب اون واقعیت غیبیه، این واقعیت عینیه، و بعد بین غیب و عین هم که رابطه هست. غیب باشه، نوع واقعیت ها با هم متفاوته. همین الان هم نوع واقعیت هایی که روانشناسی باهاش مواجهه با نوع واقعیت هایی که فیزیک و شیمی باهاش مواجهه فرق میکنه، دستگاه های آزمایشیشون با هم فرق میکنه. چرا در دست ما نیست؟ چرا نمیشه غیب و تجربه کرد؟ همین الان شما در امور مادی آیا همه زندگیتون رو تجربه میکنید و میرید جلو؟ ابدا اینطور نیست. بنده خدمت آقای دکتر ولایتی، آقای دکتر زالی و جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودم. تو همین ماجراهای کرونا و اینا ما یه سرصدایی کردیم که چرا از طب سنتی استفاده نمیشه. اونجا خب آقای دکتر ولایتی میگفتن نگید طب سنتی، بگید طب ایرانی. گفتم اوکی، شما طب ایرانی. اوکی هم نگیم چون ایرانی نیست، همون طب، همون که شما میگی. بعد بند فکر میکردم دوستان میخوان اعتراض کنن به من که تو چرا اینو گفتی که میگی وزارت بهداشت بیاید از طب ایرانی استفاده کنیم. من یکی دو جمله از اون جلسه رو به شما بگم. آقای دکتر ولایتی تو اون جلسه میگفتن ما دو واحد غیر حضوری طب ایرانی درس میدیم به دانشجوهای پزشکی، باید حضوری بشه و 12 واحد بشه حداقل. گفتم خدا خیرت بده. یا آقای دکتر دیگه که من اسمشون یادم نیست تو جلسه، اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دیگه، اونا هم مثل شما اعضای هیئت علمی محترم، بالاخره برای خودشون زحمت کشیدن، برگشتن گفتن اصلا نباید اسم طب ایرانی و طب مدرن بیاریم، طب یه طبه، اینا باید در هم آمیخته بشه. گفتم خدا خیرت بده. آقای دیگری از بازم اعضای هیئت علمی، داروساز، میگفت من چه گرفتاری دارم، داروها رو اینجا کاملا به روش مدرن بررسی کردیم. تو هم پژوهششون یه موردش در مورد عناب بود که عناب شمال کشور با جنوب کشور در خواص دارویی چه تفاوت‌هایی دارن، ولی اینو نمیتونم رسمیش بکنم تو نسخه ها بره به خاطر مافیای دارو. گفتم خدا بابا اینا رو چرا شما به من دارید میگید؟ یکی دیگه از معاونین آقای دکتر زالی گفتن این فریادی که شما کشیدید چقدر به جا بود. گفتم واقعا دارید اینو میگید؟ من فکر کردم شما بنده رو دعوت کردید انتقاد بکنید. دانش دیگه. یکی از اساتید متخصص فوق تخصص داشتن ایشون و دارن، خدا حفظشون بکنه، استاد تمام در دانشگاه علوم پزشکی تهران. من خب بچه‌م مریض بود، خیلی مراوده داشتم و اینها، خب اونم علاجی هم نداشتن دکترها. ایشون یه روز به من گفتش که شما یک حرفی رو از رسول خدا در دانش من بیارید، من 100% قبول میکنم، چون من به مرز دانش رسیدم و میدونم ماها خیلی چیزا رو نمیدونیم. گفتم چرا 100% قبول میکنید؟ برید آزمایشش کنید. گفت من همینجوری اول قبول میکنم بعد آزمایش میکنم. بعد ایشون میگفت به ظاهر غیر مذهبی من نگاه نکن. و اصلا مثلا من اینو به بعضی از دوستان دانشگاه تهران میگم، میگم فلانی، میگفتم آره. توی کنفرانس علمی یه بار رفته بودم برای همین کار مداوا و اینا، گفتن اونجاست، من رفتم پیششون تو کنفرانس نشستم و دیدم بعضی از اساتید از خارج اومدن چه تقدیری از ایشون میکنن، مقاله های علمی که داده و اینها. بعد اینو میخواستم بگم، آقای دکتر ولایتی تو اون جلسه میگفت ما حدود نمیدونم 3 برابر داروهای گیاهی که تو آمریکا هست دارو داریم، درآمدمون از یعنی گیاهانی داریم تو طبیعت ایران که اینا استعداد دارو شدن دارن و الی آخر. ایشون گله میکرد. گفتم بابا شما دیگه از ارکان نظامی، شما اینو گله کنی من چه طلبه کجا باید برم؟ حالا تو حرف میزنیم، آقا تو تخصص خودت، مثلا تخصص تو نیست، حرف نزن. بعد بهشون گفتم چرا ملاحظه میکنید اینقدر همدیگر رو؟ درستش بکنید دیگه. دکتر من اینجاست، آقای دکتر ولایتی یک معمای بزرگ ذهنی من رو به زبان آوردن، من رسما با اسم ایشون این رو به شما دارم عرض میکنم. ایشون میفرمودن که ما نمیدونیم اون زمان که برای داروهای گیاهی بوعلی سینا و دیگران خاصیت مینوشتن، این خاصیت رو چجوری میفهمیدن؟ این سوال خیلی بزرگیه. گفتم واقعا این برای شما سواله؟ من برام سوال بود، ولی گفتم من نمیدونم، شاید راههایی داشتن. گفتم نه هیچ، چرا ما الان میبریم تو آزمایشگاه. خب اینو میخوام بگم، راه رسیدن به واقعیت محدود که نیست، گاهی تجربه است، گاهی این نوع تجربه است، گاهی آن نوع تجربه است، گاهی حکمت تو پزشکی خودش که دیگه پزشکی با پزشکی مدرن خصوصا همه چی رو ببینن، میگن حدس بالینی. مگه میشه شما تو مهندسی از این حکمت برخوردار نباشید؟ حکمت چیکار میکنه؟ سریعتر از تجربه شما رو به حقیقت میرسونه. بعد هر چی تجربه بکنی معید براش فقط گیر میاری. وقت دانشگاه تو همه رشته ها باید از حکمت برخورده، حکمت یه راه رسیدن به واقعیته. خب من حکمت رو تو اصلا اسلام بذارید کنار، تو دانش شرقی ببینید چجوری به حکمت میرسن. وقت به طبیبا قدیم میگفتن حکیم، چون میدن این چجوری به این نتیجه رسیده. گفتم آقای دکتر ولایتی پس همینه که به طبیبای قدیم میگفتن حکیم؟ گفتن آره، من دارم یک مجموعه حکمت میزنم در کنار اون بیمارستانی که سرپرستی دارند و اسمشو میگفت و بالاخره نکاتی رو مطرح میکردن. خب اگر اومدیم و گفتیم ما در دانش و فیزیک و شیمی و ریاضی و همه اینا نیاز به حکمت داریم، فراتر از دانش یه قدرتی که مثلا توی منطق سوری مرحوم مظفر تو حوزه به ما میگن که ظن صائب، اینا قدرت‌های بشره، اینا ابزار شناخته. ما توی یکی دوتا ابزار شناخته که میخوایم محدود بشیم، بعد میگیم ما به غیب چجوری دسته به غیب دسترسی پیدا کردن چجوریه؟ از راه آثارش. خیلی ساده است، این واقعیت، اینم آثارش. منتها آثار امور غیبی پیچیده ظاهر میشه، نیاز به نگاه بلند مدت و کلان داره. خدا هم همینجوری فرمود، انظر کیف کان عاقبت المکذبین، نگاه کن ببین عاقبت تکذیب کنندگان چگونه است. یعنی به علم تجربی ما رو دعوت کرد. جالب اینه امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج العلماء که دیشب تقریبا توصیه فرمودن مقام معظم رهبری به دانشگاهیان عزیز به ویژه دانشجویان، خیلی جالبه، میگم دین یه امر واقعی و تجربی است. ببینید شما اول اوائل نامه میفرماید جوان من حرف منو گوش بده. برای چی؟ سخن من اعتبارش از کجاست؟ چون من کل تاریخ رو مطالعه کردم آنچنان دقیق که انگار شاهد کل وقایع تاریخی بودم و از این بالاتر مانند گویی من مانند یکی از اونها با اونها زندگی کردم. این سوال یه ما آکاسه از آشتاختر که نباید بشیم که امیرالمومنین با کافر و ملحد که صحبت نمی کنه، داره با جوان خودش صحبت می کنه و دستور قرآن رفته اجرا کرده، تاریخ مطالعه کرده، الان داره میگه، میگه من تجربه تاریخی همراه هم هست حرف میزنم. آقا میخواید در مورد حجاب صحبت کنید، بگو من تجربه تاریخی بشریت دنبالم هست، رفتم تخت جمشید یه چند سالی پیش بود، اونجا یه نفر متخصص بود، حالا دیگه نمیدونم چقدر اعتبار داره سخنش، میگفت حالا دود من حاج آقام حرفای مثلا اسلامی میزد به ما، میگفت ببینید اینجا سالن هاشون زنون مردونشون فرق میکنه، در این سالن شما هیچ نماد زن نمیبینید، همه نماد مرده، چون دستگاه هخامنشیان حجاب زن و مرد رو رعایت میکنه و اصلا سالن حضور زنان با سالن حضور مردان جدا بوده. خب این تجربه بشری چرا بوده؟ بعد ازش چه نتیجه گرفتن؟ نباید اکنون این را رد بشیم، الان از تجربه غرب نباید رد بشیم. یه روزی من یه جایی صحبت کردم، تردن لباد به عنوان مثال از انرژی وجود زن و حجاب صحبت کردم، نمیخواستم هم جدی بگیرمش چون این بحث های انرژی و اینا همچنین زیاد رو زمین نیست و بعضی ها آقا فردا نامه زدن چند نفر اینجا مثلا چجوری محجبه شدن و اصلا نمیخواستن و اومده بودن اینجا برای یه کار دیگه، و بعد طرف گفته بوده من تو خودم دارم میبینم، وقتی حجاب دارم با وقتی حجاب ندارم قوای من چه تفاوتی میکنه. تو روانشناسی خیلی از این روش ها رو اتخاذ میکنن و بعد شما چقدر آیه و روایت میبینید که دانشگاه باید بهش بپرزه، حوزه ابزارش رو نداره. چرا آدم نماز شب میخونه قیافش زیباتر میشه؟ نمیشه اینو فهمید؟ ما که با دو واحد روانشناسی فیزیولوژی خوندیم، حالا ممکنه دو واحد بیشتر باشه تو این رشته روانشناسی، دیدیم چه خبره. اکثر عصبها، عصبهای حرکتی نسبت به کل بدن تو صورت آدم قرار دارن و اکثرشون دور چشم قرار دارن، لذا هزاران حال و حالت دور چشم قابل مشاهده است. وقت کسی که تو نماز شب به اون امنیت و آرامش رسیده، قیافش با همون هیئت کلی دلنشین تر میشه. با همینو میفهمن و تو چشم طرف میشه گفت مضطربه، متکبره، آرامش داره، خوشبینه، مثبت نگره، اینکه کاری نداره. یعنی چی داد؟ چشم باطن بینه. من دیدم آدم حسابیایی رو که نهی میکنن از چشم باطن بین. خدمت یکی از شاگردان مرحوم قاضی رسیدم، خیلی حرفه‌ای بودن ایشون، اومدم یک کمی پرسجو، گفت من همون اوائل که خدا خیلی نعمت‌ها بهم داد از خدا خواستم این چشم برزخی رو از من بگیره، اون ابزار دیگر شناختی که وجود داره، خدا هم از من لطف کرد گرفت. گفتم پس اینایی که میگی چی؟ میگه اینا که دیگه چشم برزخی نمیخواد که، حال پیداست دیگه. چی گفت؟ عیان است. بله، حافظا یه شعری گفت که رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر یا الی آخر. اینا هست. اطباء چیکار میکنن؟ آقا این دیگه غیب که نیست که، نبضو میگیره. یه آقایی هست همین تهران، اصلا خاطر مشهوری هم نیست، بهش میگه آقا فلانی معرفیت کرده، خندش میگیره. مبضو گرفته، میگه که شما مثلا خانمتون 15 سال پیش فلان عمل جراحی رو انجام داد. آقا من چه ربطی داره به شما؟ اون چه ماجرا چیه؟ میگه تو نبض دیگه. حالا اینو ببر تو آزمایشگاه، مگه میشه برد تو آزمایشگاه؟ غیب، این غیب خیلی ساده تر از این حرفاست، واقعیتش رو باور کردن. ما همش با واقعیات، با انواع واقعیات در تماسیم. خیلی از واقعیت ها هست دانش های مختلفی داره. گفتن یه آقایی هست حالبینه، بیاریم شما رو ببینه. گفتم خب بیارید ببینم. بعد اومد و آقا از روی حاله، حاله کجا بود؟ ما چجوریه؟ ما نمیبینیم پس چرا؟ حالا من نمیخوام شما رو سراغ این چیزا بفرستم، ولی آدم عاقل هیچ وقت راه علمو به خودش مسدود نمیکنه. نمیگه من فقط همین آزمایشگاه زیر میکروسکوپ، نه، روشهای دیگری هم برای دیدن هست. آقا تا فیها خالدون هستی ما رو براش گفت، فامیلای ما رو هم گفت. آها این چه خبره؟ بعد دیگران گفتن که چرا بیشتر اطلاعات ازشون دادی؟ گفت ایشون با من صادقانه تر برخورد کرد. بعد به من گفتن تو قبول داری این چیزا رو؟ گفتم من محتمل میدونم. شما تو دلتون مسخره میکردی؟ این مسخره بازی چیه؟ ما میگم همه چی محتمله، خدا راه های زیادی داره برای رسیدن به حقایق. ولی آدم معقول اینجوری رفتار میکنه دیگه. دین یه امر 100% واقعیت، از اینکه فوق واقعیت یه چیز دیگه بود. حتی شما در ارتباط با اموری که ما بهش میگیم، یه بار من این بحث رو توی دانشگاه تهران مطرح میکردم، یکی از اساتید فرمودن که خب تعبدیات چی میشه؟ گفتم مثلا تعبدیات که ربطی به بحث ما نداره. تعبد یعنی من تخصص این دانش رو ندارم، این آقا تخصصش رو داره، من قبول میکنم ازش. مثل وقتی که ما نسخه پزشک رو میگیریم، حالا بگید مقدسات چیه؟ چرا اونا رو آدم یا توضیح میده؟ امور مقدسی مثل این که وضو نور هست، خب تو خاطرات اهل معرفت که ابزار دیگر شناختشون فعال شده، این ابزار شناخت فعال بشه مال شما هم فعال میشه. این ابزار شناخت فعال بشه، ببینید تحلیل این که چجوری ابزار شناخت ما فعال میشه، تحلیل واقع بینانش موجوده در دانش‌های زمینی، موجوده. بابا طرف مرتاض هندی، اون که دیگه خداپرست نیستش که، حالا اگه هم بپرسته معلوم نیست چی رو میپرسته. یکی از آقایون در مشهد، پدرشون از علمای مشهور بودن، من بچه بودم شنیده بودم آوازه ایشونو، به دلیل اینکه حالا مثلا بابام آخون بود و اینها، فکر کنم یه بارم اومده بود مسجد ابوی ما، فکر میکنم. ایشون میگفت پدر ما با متولی حرم امام رضا علیه السلام رفته بودن هند، خودش هم الان اهلش علوم غریبه و این چیزا هست. میگفت دیگه یه جایی رفتیم یکی از این مرتضا غذای بدی میخورد، مثلا اینجا نگم حال همه به هم میخوره، میگه دیگه این رفیق ما خیلی حالش به هم خورد، یه چهار تا بد و بیرا بهش گفت هندی یا نمیدونم چجوری. اون برگشت نگاه کرد به زبون سلیس فارسی انگار مسلط باشه، نمیدونم، گفت این چیزایی که من اینجا میخورم از اون چیزایی که شما از ذریح اون آقا برمیداری میخوری، مردم به یه قصد دیگه ریختن، بهتره. این چیه مثلا؟ یه الان راه غلطی داره میره برای علم، مثل اینکه شما یه دونه نمیدونم سنسور یه دوربین بذاری اتاق یکی خصوصیاتشو در بیاره، خب حرام این کار نکن ولی خب راه زیاد وجود داره برای کسب علم، انواع اقسام راه ها هست. دین یه مقوله واقعیه. ایمان یعنی چی؟ برای شد چند تا از این مفاهیم دینی رو با هم ترجمه کنیم. ایمان یعنی امنیت یافتن به واسطه دیدن اینکه اتفاقهای عالم دست خداست و قدرت خدا فراتر از ابزار مادیه. ایمان یعنی امنیت یافتن. وقتی دانستی خدا هست میشی تسلیم، مسلمون. وقتی دانستی خدا هست ولی اثر قلبی رود گذاشت و احساس امنیت کرد دیگه با وجود خدا، بهش میگن ایمان. حالا ما یه ماه رمضان شبا داریم یه جایی در مورد ایمان بحث میکنیم، کاملا واقع گرایانه، واقع بینانه و دانشی. حالا مردم هم حسشون از دین به هم نخور. این اولین ویژگی دین هست. دین یک مقوله دانشی، چون یک مقوله واقعی است. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی مراقبت. شما تو دستگاهاتون مراقبت نمی‌کنی؟ بنده رفتم یه جایی می‌خواستن این در واقع نرم افزارهای سخت افزارهای کامپیوتری برای بعضی از ماشین‌ها و اینا، درست ماسک و گان و نمی‌دونم چه خبره؟ گفت این ریز مثلا گرد و خاک که بلند میشه از زمین، اینا برای دستگاه‌های ما ضرر داره، ریزهایی که دیده نمیشه. خب همه جا ما باهاشون داریم زندگی میکنیم، اونجا کنترل میکنن. مراقبت یعنی روح انسان لطیفتر از جسم انسان، والا به خدا روح انسان لطیفتر. از روانشناسا بپرسید، هر چی میرن جلو چه قوقاییه. بعضی از دانش‌ها هم که اومدن از دین زدن جلو، مراقبه دستور میدن، نمیدونم از کائنات صحبت میکنن، بعد چقدر پرطرفدارن توی اینترنت. خیلی هم میان تجربیات خودشونو میگن. خب بله، خب روح انسان لطیفه، ظریفه، خدا هم در اختیار بشر گذاشته، برید بفهمید اینا چیه. بعد آخرش میفهمید که من دقیق ترین دستوراتو به شما دادم. مراقبت یعنی چی؟ تقوا. تقوا خیلی شیکه، خیلی تمیزه. ما یه تو اون مهد کودک که راه انداخته بودیم به خاطر بی پولی تعطیل شد، که من پیشنهادم اینه هر دانشگاهی برای خودش مهد کودک بزنه. خب این بچه ها، این اساتید، بچه هاشون کجا میخوان برن؟ تو مهد کودک همه چی شکل میگیره، بازی ها. یه اتاق گذاشتیم فقط برای این بازی اعصاب هست، مراقبن آهن به هم نخوره صدا میده. یه اتاق فقط برای این بازی. آقا این بازی چه؟ این یعنی مراقبت. دقت کن، دقت کن. باید جایزه بگیره. این کلمه دقت کن و ازش بعدش نیاد، باش اونس داشته باشه. تو 100 تا بازی دیگه دقت کن. آدم دقیقی بار بیاد تقوا براش آب خوردنه. مردم والا مشکل مهارتی بیشتر دارن، نه مشکل اعتقادی. میگه من میدونم خدا هست، حالشو ندارم نماز بخونم. این سبک زندگی غلطی بهش تحمیل شده و سبک زندگی درست نداره. سبک زندگی درست داشته باشه، یه روز اینجا آزمایش شیرین را دیرتر بخور برای شما عرض کردم دیگه نرم تو اون زمین ها. بسیاری از مفاهیم دین، هر مفهومی رو میبینی واقع گرایانه است. و بعد ما چه مفاهیم غلطی رو اضافه کردیم به دین که حالا اون یه داستان مفصل داره. اولین ویژگی دین این، من میخواستم دو تا ویژگی رو لااقل امروز بگم، تو این دو روز باقی مونده اگه خدمت برسیم، اگر خدا خواست بتونیم. حالا شما فکر میکنید من میگم اگر خدا خواست، یعنی من خیلی آدم معتقد و مؤمنیم. آقا تو دقیقه یه دفعه میگی اگه خدا، نظورش بیشتر از همه میرسه. و طبق تجربه من درک کردم نمیخواد بذاره برنامه بشر به درست پیش بره. تجربه است، این علم تجربی منه. از امیرالمومنین پرسیدن تو چجوری اینقدر معرفت به خدا پیدا کردی؟ آقا یه علم تجربی رو وسط کشید. بابا دیگه امیرالمومنین که نمیخواسته امروز برای دانشگاه امیرکبیر صحبت بکنه در مقابل مثلا پوزیتیویستا که کم نیاره اینجوری حرف بزنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود عرفت الله به فسخ العزائم. من خدا رو شناختم با به هم ریختن از ما همه چی رو میچینیم بریم، چون یه عاملی میاد خرابش میکنه. من فهمیدم یه قدرت برتری هست. حالا ما از اون حساب میبریم. آج آقا شما خوف از خدا دارید؟ خوف مگه شما خوف از سم ندارید؟ خوف هر کی زور داشته باشه نداریم مگه؟ حالا ما هم خوف از خدا داریم. این خوف منتها با اون خوف فرق میکنه. فرمود ای کسی که وقتی کسی میترسه به تو پناه میبره، ولی از هر چیزی به ترسی ازش فرار میکنی. اون سبک فوقش فرمود و اما من خوفم مقام رب بهی. حساب میبریم. نه خوف به معنای خوف استرسزا نیست که، اصلا میدونید خوف از خدا استرس نداره. خوف از خطر خدا که خطر نیست، ولی از بس همه چی در اختیارشه. اولین ویژگی دین میشه واقعی بودن، واقعی گرایانه بودن دین و احکام دینی هم چیزی جز این نیست. و دانشگاه و حوزه هنوز به همدیگه دست ندادن. آقا هر موضوعی که پیامبران الهی آوردن شما با دانش تجربی برو صحتشو امتحان کن. بعضی از دانشگاه اجازه نمیدن، میگه من نمیخوام، این دینیه، تو چرا میری؟ آقا یه نظریه پردازی خواب بوده در حال مستی تو غرب و شرق عالم اینو گفته، میخوام برم امتحان کنم. میگه اشکال نداره برو امتحان کن. تو میگی دین گفته؟ آخه چه حرفی آخه، من نمیدونم چه برداشتیه به خدا قسم. شاید هم خیلیش تقصیر ما طلبه ها بوده، اومدیم یک امر غیر دینی جلوه داده ایم. خب اینم نمیخوام دیگه الان ادبیات تو این زمینه باز کنم. ویژگی دومی که دیگه وقت نشد من عرضم رو تمام کنم، فقط چون ممکنه نرسیم، ویژگی عقلانیته. با دانش کار دین تمام نمیشه، همونطور که هیچ دانشی بدون عقلانیت کارش به پایان نخواهد رسید. دین بعد از جمع‌آوری اطلاعات نیاز به تجزیه تحلیل داده ها داری، حالا به نتیجه نمیرسی. تو روانشناسی هم والله ما دو واحد خوندیم همینه. بعضی ها همین داده ها رو دریافت میکنن به هیچ نتیجه نمیرسن. هر کسی که سیب بیفته که به جاذبه زمین نمیرسه که. بعضی ها پردازش قوی دارن، دین اطلاعات به شما میده، میگه باید قدرت پردازش خودت هم بیاد وسط. لذا فرمود تدبر کن در قرآن، فرمود تعقل کن در قرآن، فرمود دانش هم داره اما چون تعقل نمی کنه ازش برداشت غلط میکنه. دین یه جوری طراحی شده ازش بشه برداشت غلط کرد. نوعی ابهام در دین هست. خود خدا در قرآن اعلام کرد آیات قرآن محکم هستن و متشابه. متشابه یعنی چی؟ میشه شما برداشت غلط ازش بکنی. تا آدم بیاد برداشت غلط شما رو اصلاح بکنه طول میکشه و از اون ور چی؟ دستگاه فکریت باید تفکر منطقی داشته باشه. تو حوزه همون اوائل طلبگی سال اول منطق یاد میدن، تو دانشگاه هم باید منطق یاد بدن. چه فرقی میکنه؟ ما ها باید از تفکر منطقی برخوردار باشیم. ما ها باید اشکال قیاس رو متوجه بشیم، صورت اول قیاس، فرقش با صورت جدل کردن، فرقش با نمیدونم برهان و استدلال آوردن، مغالطه کردن، اینا با استدلال آوردن، اینا فرقش، اینا همه نیاز دارن. هر کس داره زندگی میکنه، فقط مال طلبه ها که نیست. یکم میبینید طلبه ها بعضا نتاق میشن و اهل جدل و اهل بحث و گفتگو. این دانش و این دانش همه باید داشته باشن، همه برای دانش خودشون نیاز به تعقل دارن. شما الان دارید یه دانشی که مثلا نیاز به تعقل نداشته باشه، اون که دانش نیست، اطلاعاته. تو بروشور یخچال اطلاعات رو سرچ یعنی می نویسن 30 تا، این راه استفاده از این اینه. بعد شما اینو یاد بگیری که دانشمند نمیشی که. ریز ریز نمیشی، این فکر نمیخواد. تا وقتی فکر اضافه نکنی دانشمند نمیشی. گوگل میشی، آیت الله گوگل، دکتر گوگل، این همه چی اینا هست اینجا. انبانه اطلاعات. بعضی ها مثلا واقعا قدرت پردازششون ضعیفه، وجودشون تو دانشگاه توی حوزه فقط به این درد میخوره که حافظه قوی دارن، مثل این چک کردن با گوگل، با نمیدونم حالا سایت هایی که دانشی هستن، اطلاعات رو آدم میره ازشون میگیره، هنرشون اینه. بعضی هم هنرشون فقط انتقاله، انتقال داناییه. خدا فرمود پیغمبر تو فقط دانایی نباید منتقل کنی. یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمه ربط داره به عقل. دین هم یه جوریه که به عقلانیت خیلی محتاجه و کسی عقل نداشته باشه، من به شما عرض بکنم تو چند دقیقه به جای یک جلسه مفصل، قطعا از دین برداشت غلط میکنه، چون انسان انگیزه برداشت غلط از دین داره. انسان یه خصلتایی داره، انگیزه برداشت غلط از دین داره. متدین ترین آدما عقل نداشته باشن قطعا برداشت غلط از دین میکنن، چون نفس اماره انسان چیکار میکنه؟ میاد انسان رو به غلط میندازه و دین رو بهانه و بازیچه نفس خودش قرار میده و از دین میخواد سود ببره. دینداران طوری که باید از بیعقلی بترسن، بیدینها لازم نیست اونقدر از بیعقلی بترسن. لذا فرمود دو گروه کمر منو شکستن: متنسک بیعقل، منافق علیم الزبان، یعنی در واقع منافق باهوش. حالا متنسک بیعقل یعنی چی؟ اهل عبادت هست، عقل نداره، قدرت جنبندی نداره. یه دفعه همین دین میاد جلو چشمشو میگیره، میخواد امیرالمومنین باش بکشه. خطرناک اصلا. لذا نفرمود یعلمهم الکتاب و یعلمهم الحکمه، چسبون به کتاب، یعلمهم الکتاب و الحکمه. و این معنا داره تو ادبیات عرب، همونجا حکمت هم بهش یاد بدین یا والا. و بعد قرآن یه جوری شده که اینجوریه دیگه، دیگه شما خودتون قرآن رو ببینید و تاریخ هم برید نگاه بکنید. رسماً سر امیرالمومنین علیه السلام حاضر بودن ببرن، کتاب رو دست نمیزدن، پس بنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. بعد احادیث پیامبر رو همه رو جمع کردن سوزوندن. چرا احادیث عقل ما رو را مینداخت، ما رو به فکر رو میبرد در برای آیات قرآن. یه داستان تاریخی به جای روزه بگم، ای کاش اینو جزئیاتش رو براتون آورده بودم، اینقدر این داستان عجیب غریبه که در زمان مثلا خلیفه دوم یک کسی آمد مدینه از مسلمان‌ها، یا حتی شاید هم اهل مدینه بود، اومد ناغافل یه سوالی کرد از یکی از آیات قرآن، فلان آیه یعنی چی؟ آیه هم چی ربط سیاسی و ولایی نداشت، فلان آیه یعنی چی؟ آقا فرمودن که اینشون رو دستگیر کردند و بردن زندان. تا ماها هر روز شکنجه، باور میکنید؟ تو چرا این سوال رو کردی؟ پیغام میداد آقا من غلط کردم سوال کردم، من نمیدونستم سوال کردم ممنوعه. باور نمیکنید آخر سر کشتنش. آقا من چی کار اشتباه کردم؟ مثلا من چه مهای معناش چیه؟ پیغام میداد از زندان، یک داستان مفصلی نوشتن. تفکر نکن، تعقل نکن، یعنی میشه؟ هیچ دانشی رو بدون تعقل نمیشه به نتیجه رسید، بدون تفکر نمیشه به جای جدید رسید. اون وقت دین که از دانش پیچیده تری داره حکایت میکنه، بدون تعقل آدم به جایی برسه؟ دین خیلی وابسته است به تعقل. اولا دین دستوراتی میده که شما عقلتون افزایش پیدا بکنه. شما اگر دستورات مستحبات دینی رو خدا بگم چی کار بکنه، اون روشنفکرهای نفهمی که هلیت المتقین رو به عنوان کتاب مسخره از فضای دانشی انداختن بیرون. من الان تو دانشگاه میتونم بگم هلیت المتقین، ببین الان کسی هم نمیزده رو سر من تیکه پاره بکنه. من بچه بودم، دبیرستانی بودم، تو همین دانشگاه درس میدادم، تحت تأثیر روشنفکرایی که بزرگترین خیابونای تهران به نامشون است، هلیت المتقین میشد. مگه اسم آورد تو دانشگاه؟ علامه مجلسی مگه میشه اسمشو آورد؟ اون وقت روز به روز توی مجامع علمی میبینی نکاتی که تو هلیت المتقین هست هی داره اثبات میشه. آقا میخوای بری دستشویی، یه کلاهی مستحب به یه چیزی رو سرت بگذاره. همینا رو مسخره میکردن. الان میگن که یه گازی توی دستشویی مثلا منتشر میشه که از راه پوست سر وارد میشه، چیزی رو سرت بگذاری چیزی رو نمیفهمی که باید فحش بدی، که خیلی عجیب. گفتم روزه بخونم تمام بکنم، ولی حالا واقعا این دفعه روزه بخونم. کمونیستا میگفتن دین افیون توده هاست، افیون یعنی مواد مخدر. میگفتن دین آدم ها رو ارضا و اشباع میکنه، وادارشون میکنه راضی باشن به داراییشون، کارگرها علیه فئودال ها قیام نکنن، لذا خیلی ضد دین بودن. وقت انقلابیون مارکسی زدم خیلی ضد دین میشدن و اینها. وقت یه عده‌ای این وسط بودن نمیتونستن توجیه بکنن کار دین رو، میگفتن نه دین حرفای انقلابی داره، حرفای به نفع مستضعفین داره، این آخوندا بد میگن، درسته؟ بعد یه جریانی درست شد خیلی ضد آخوندا، و مخصوصا این آخوندا خصوصا روزخوناشون، اونا دیگه اونا واقعا افیونن دیگه. آقای دکتر شریعتی گاهی از اوقات گاهی دفاع میکرد، گاهی از اوقات دیگه به روزخونی همینجوری دفاع حمله میکرد. و بعد بعضی از انقلابیون روزخون میکشتن تا انقلاب پیروز بشه. آقای مهدی هاشمی که یار مثلا آقای منتظری بود که اعدام شد، یه دلیل اعدامش آدم‌هایی بود که قبل از انقلاب کشته بود، مثل مرحوم شاه‌آبادی، رسما میگفتن که این بالاخره روزخونه، ما باید اینا رو بکشیم، چون میگفتن، تهدید میکردن. یه روز اینجا بود، کجا بود، گفتم پدر بزرگ شهید حجاجی هم جزء همین کتک خورده ها بود، اونطوری شو نکشته بودن، چون حاضر شد دیگه روزه نخونه ظاهرا. بعد امام در فضای اول انقلاب اومدن از روزه دفاع کردن. آقا سپاه از روی کتاب‌های دکتر شریعتی گزینش میکرد. مهدیه تهران شده بود انباری. مرحوم کافی رو ساواک اعتراف کرده بود ما آمپول هوا زدیم تو اون تصادف ساختگی کشتیم. یه دونه کوچه به نام شهید حجت الاسلام کافی ننوشته. هنوز هم همین میگم مرحوم کافی. درسته؟ بله؟ کسانی که اون ساواکی تهرانی بود، کی بود؟ کسانی که از خود ایشون شنیدن به من گفتن. اونتا جو خیلی اون زمان علیه مرحوم کافی. بعد از 57، حالا من تو عاشورای 57 که تبدیل شد به تظاهرات ضد شاهی، من اونجا به یه شخصیتی که همتون میشناسید احتمالاً بالای مینیبوس تا شعار میداد، گفتم بابا این کاغذ نوشتم دادم. بچه بودم ما، ولی خب بالاخره بچه آخون بودیم، بابا اونم روزه خون بود و اینا، میدونستیم این درگیری ها رو تو جریانش بودیم، بعضی ها خوششون نمیاد از روزه. نوشتم دادم آقا امروز عاشوراست، یه یا حسین بگید مردم یه سینه هم بزنن. ایشون نامه منو خوند و گفت عاشورا دیگه سینه نمیزنیم، مشت بر سینه دشمن خواهیم کوب، مشت ها گره کرده، خون بر شمشیر پیروز است. و مثلا شعارهای انقلابی اون زمان دارن. همینها بعد از انقلاب گفتن که بیرون آوردن دسته های عزاداری ممنوع، تظاهرات روز عاشورا به سمت میدان امام حسین، بدون فوزیه رسمی رو گشتن امام حسین. بعد اعلام کردن و همه جا هم چی شد و آقا انقلابیون هم موندن. امام اومد وسط فرمود دسته های عزاداری، اینا رو سرچ کنید، دسته های عزاداری خودش تظاهرات سیاسیه، عزاداری به قوت خودش باقی بمونه، به شیوه خودش. یکی دو بار قبل از محرم 58 امام به نفع عزاداری صحبت کرد. دومین بار یا سومین بار اینا رو تو الان دارم میگم، امام دیگه من داری میری سرچ کن پیدا میکنی. امام فرمود اگر صحبت های منو سانسور کنید یه جور دیگه رفتار خواهم کرد. یعنی اون زمان صحبت های امام رو به نفع عزاداری سانسور میکردن. حالا امام چی گفتن درباره عزاداری؟ دو تا جمله شو به شما میگم ببین چقدر دین ما واقعیه. یک، فرمودن که این که برای روزه و اشک بر ابا عبدالله الحسینی همه ثواب نوشتن، این به خاطر مثلا حرمت اون اشک و اینها نیست، این به خاطر تظاهرات سیاسیشه، اثر اجتماعیشه. خدا شاهد اگه امام اینو نگفته بود خیلی از اهالی گریه من اینو میگفتم اعدام میکردن قطعا. این فلان فلان شده ماتریالیست شده کلا، همه چی اینجوری توجیه میکنه. بعد ایشون امام استدلال میاره، امام فقیهه، میفرماید به این دلیل که اشک ریختن همان ثوابی را دارد که شما اشک نریزید اما دست خود را جلوی چشمتان بگیرید یا تباکی بکنید. تباکی که اشک نریختی که، دلت نسوخته که، تظاهر کردی و همون اجر رو داره، تو روایت هست. امام میفرماید پس اثر اجتماعی اشک که موجب ثواب زیاده شده. تو رو خدا نگاه کن. امام میفرماید اون زمان روشن فکر کسی بود که دین رو افیون توده ها میدونست. اون زمان این بود، امام فرمود اگر روشن فکر را بدونن اثر عزاداری در اتحاد بخشیدن به جامعه و در واقع زنده کردن مردم چیه، خودشون جلسه روزه میگیرن. آقا این اصلا کلن دین رو قبول نداره، مخصوصا اصل روزه که افیونی ترین قسمت دینه که روشن فکرهای مسلمان هم مبتلاشن. امام فرمود روشن فکر را اثر اجتماعیش رو بدونن. بعد امام تو همین سخنانش میفرمود که اثر ببینید این جمله، ائمه هدا برای زیارت امام حسین، برای گریه امام حسین این همه ثواب نوشتن، چون میدونید ثواباش نجومیه دیگه، آی بهجت بالاترین ثواب مال روزه امام حسین. ایشون میفرمودن این همه ثواب نوشتن، ائمه از اول نقشه داشتن، نقشه کشیده بودن این ثواب ها رو بگن، نه اینکه نداشته باشه، واقعا داره، بدانید اینکه این اثر رو داره. تا اتحاد بین مردم ایجاد کنن، قدرت ایجاد، هیچ عاملی مثل امام حسین قدرت نمیتونه ایجاد کنه. این نگاه کنید شما، حالا اینا دوباره اثر اجتماعیشه، اثر فردیش چی؟ یه روزی انشالله محرم ما به هم برسیم، ما یه دهه محرم آثار روانشناختی روزه رو داشتیم بررسی میکنیم، کاملا ماتریالیستی، یعنی به شیوه روانشناسا، که چه میکنه این روزه و چه معجزه ایه. برده بودن فیلم اربعین رو برای اساتید یک دانشگاهی، طرف گزارش میداد میگفت این آقا امام حسین اخیراً شهید شده، صدام اخیراً کشته، بعد از خب قصه گفتن نه 1400 پرسته بود اینا اخیراً فهمیدن؟ نه آقا اینا قدیم میدونستن. نه اصلا نه. میگه آخه چجوری چند سال دارن عزاداری میکنن؟ 1000 سال دارن عزاداری میکنن؟ آره. خب آخه عزاداری برای از دست دادن یک کسی که خیلی هم دوستش داشت باشی 5 سال بیشتر طول نمیکشه. خب چیه ماجرا؟ رازهای فطرت گشوده میشه، واقعیت انسان داره خودش رو نشون میده. به چه واقعیت‌های انسان پی میبره؟ در روزه با عبدالله روزه. ببخشید ما در مورد روزه حرف زدیم، روزه نخوندیم. ما در مورد دین حرف زدیم، دینداری نکردیم تو سخنرانیم. البته همین حرفا هم دستور دینه، انشالله از ما بپذیرن. خدایا ما رو با ابا عبدالله حسین محشور بگردان. دشمنان بشریت، دشمنان دانش و عقلانیت، خدای از بین ببر. ما رو جامعه نمونه و اسوه برای تقویت دانش و عقلانیت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان منوی نقطه آی آر.